أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اون واقعیتی و حقیقتی که در عصر ظهور محقق می شود و 124 هزار پیامبر الهی و اوصیایش مردم رو به او دعوت کردند و زمینه سازی کردند، خدای متعال به اون انبیاء خودش، اولیاء خودش، مؤمنین خودش وعده تحقق اون دوران رو داده و دوباره مؤمنین کامل رو در اون دوران بر میگردونه، از نو در این دنیا زندگی میکنن. یک تحول فراتمدنی است، یعنی این طور نیست که در مقیاس همین تحولاتی که در طول تاریخ اتفاق افتاده است. و قرآن با یک بیان بسیار نورانی و با ادبیات بسیار عظیمتر از این حرف ها به این حادثه نگاه می کند. محور اصلی تحقق این ظهور هم خود وجود مقدس حضرت بقیت الله هستند. یعنی ما نیستیم که اون دوران رو می سازیم و محقق می کنیم. این دوران به دست خود حضرت خلیفه مطلق خدای متعال، اسم اعظم الهی، واقع میشه و در واقع اون چه در اون دوران اتفاق می افتد چیزی جز ظهور خود حضرت نیست. حقیقت ولایت حضرت که جامع همه اسماء حسنای الهی است و ما به همه این اسماء محتاجیم، به علم، به قدرت، به حکمت، به عزت، به حیات و همه اینها، همه اونها در عالم محقق می شوند. وقتی این حقایق در عالم محقق می شوند، ابتدا در عالم انسانی محقق می شوند. یعنی اگر عدالتی محقق می شود، اول در ما انسانها عدالت محقق می شود. ما در پرتو ظهور حضرت و تجلی حضرت در وجودمون و توسل به حضرت به نقطه اعتدال و عدالت و کمال میرسیم. بعد بقیه دامنه حیات درش عدل و حیات و علم و نور و همه اون حقایق ظهور و تجلی پیدا میکنه. انتظار این دوران که از افضل اعمال امت است، عملی در عرض ما بقیه اعمال نیست که به ما گفتن نماز میخونید، روزه میگیرید، جهاد میکنید، زندگی میکنید، منتظر هم باشید. این طور نیست. انتظار یک روی کرده به دوره ظهور هست که همه زندگی انسان، همه حیات انسان رو تحت تأثیر قرار میده. یعنی اگر ما منتظر هستیم، باید نمازمون، روزمون، حجمون، جهادمون، زندگیمون، دوست گرفتنمون، دشمنیمون، جامعه پردازیمون، همه و همه معطوف به عصر ظهور باشه. و این انتظار که معطوف به عصر ظهور هست، فقط به معنی انزوا و دامن کشیدن از حکومت‌های فاسد و حکومت اولیاء طاغوت نیست. بله، بخشی از این انتظار احتراز و پروا و اجتناب و زیر بار نرفتن تمدن‌های مادی و ولایت اولیاء طاغوت است. کفر به اون ولایت‌ها و اعراض از اون ولایت‌ها یه بخش عمده این امر هست. ولی این امر از طریق یک درگیری تمام عیار واقع میشه. یعنی جریان انتظار یک جریان جنگ تمام عیار بین جبهه حق در حوزه، حالا به اصطلاح امروزین، سیاست و فرهنگ و اقتصاد هست. هم یک جنگ تمام عیار اقتصادی است، هم یک جنگ تمام عیار فرهنگی است، هم یک جنگ تمام عیار سیاسی است و باید دستگاه دیگری جایگزین این دستگاه اولیاء طاغوت بشود. و این جنگ اجتناب ناپذیرم هست. یعنی درگیری بین حق و باطل شما نمیتوانید تعطیل کنید. یا باید به غلبه مطلق باطل ختم بشه یا غلبه مطلق حق. اون چه تمدن مادی رو دنبال میکنه غلبه مطلق باطل هست. یعنی میخواد همه رو مادی بکند، همه رو به معبد دنیا دعوت میکنه. اگر دعوت به گفتگو، دعوت به صلح میکنه، صلح مبتنی بر ایدئولوژی مادی است، نه صلح بدون ایدئولوژی، بدون عقیده. اعتقادات اونها رو ما به صلح، به گفتگو، به تفاهم دعوت میکنه. بنابراین روی کرده ما اگر روی کرده انتظار هست، هم روی کرده پروا و دامن کشیدن و اعراض کردن و زیر بار نرفتن است، هم طراحی یک درگیری همه جانبه و هم یک نوع سازندگی و ایجاد بستر برای تحمل ولایت ولی حق. اون چه مانع ظهور هست این است که ما تحمل نداریم. اگر ما تحمل پیدا بکنیم برای پذیرش حقیقت ولایت حق، اون حق تجلی میکنه، تنزل پیدا میکنه، واقع میشه. ما هستیم که باید قابلیت پیدا بکنیم. بنابراین علاوه بر همه اینها نیاز به یک جریان سازندگی مستمر برای اینکه جامعه شیعه رو در دل این درگیری مستمر شکل بده هست. روی کرده ما به عصر ظهور و توجه به وجود مقدس امام زمان و ما از این بسترها استفاده بکنیم، چندین عنصر هستند. یکی ابتلاء الهی است، یعنی اصولا بلای الهی است که تعلقات کوچک ما رو میگیره و ما رو به یک تعلقات بزرگتری میرسونه. ما داریم شما رو تربیت میکنیم و قدم به قدم به سمت خودمون میبریم. چجوری؟ ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، با گرسنگی، با ابتلاء به خوف، ما شما رو فضای ناامن براتون درست میکنیم. این ناامنی مقدم رسیدن به یک امنیت برتره، ولی شما رو ما تو ناامنی قرار میدیم تا به ساحل امن برسید. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، با گرسنگی. امام صادق علیه السلام به اون بنده خدا فرمودن، گفت خدا رو یه جوری برای من توصیف کن که مبتلا به این تعارضهای بحثای نظری نشم، خسته شدم از این بحثا. حضرت فرمودن کشتی سوار شدی؟ گفت بله. کشتی شکست؟ بله. خب میدونستن دیگه. یادت هست چه اتفاقی افتاد؟ به یه نقطه یأس رسیدی، از همه مایوس شدی؟ گفت بله. وقتی از همه منقطع شدی، حضور یک قدرتی که میتواند تو رو حفظ بکنه و احاطه به تو داره، احساس کردی؟ به او تکیه کردی؟ گفت بله. فهمودم همون خداست. این که ما رو میبرن تو فضای ناامن برای این است که ما چرا ناامن میشیم. من گاهی عرض میکردم، میگفتم ما چرا از مرگ میترسیم؟ به خاطر اینکه خداهای ما میمیرن. اگه خود ما میمردیم که هیچ مسئله مهمی اتفاق نمیافتاد. ما تکیه کردیم به خورشید و ماه و زمین و دوست و رفیق و همسر و پول و زندگی، و خب اینا دارن از ما جدا میشن، اینا آلهه ما هستن. باید بترسیم. اون کسی که خدای خودش رو زنده میدونه، الیس الله بکافن عبده، به او تکیه میکنه، خب اتفاقی نبود، با یه بسم الله از این سفره میره سر اون سفره میشینه. او قبل از اینکه این موت اتفاق بیفتد، موتو قبل ان تموت، او مرده است. احتیاج نیست که او رو دوباره بمیرانن. اینا از فرمودین قصه عصر ظهور همینطوره. روی آوردن به ظهور، یعنی روی آوردن به ولایت ولی خدا، تحمل ولایت ولی خدا، اینکه جامعه برسد، جامعه صالحی بشه که درش تحمل ولایت بشه، بخواهد ظهور رو، بخواهد تحقق ولایت رو، این احتیاج داره به اینکه از خیلی تعلقات خودش بگذره. عبور از این تعلقات با ابتلاء الهی واقع میشه. این ابتلاءات عظیم بستر عبور ما از تعلقاتمون هست و بایدم عبور کنیم. راه عبورم اینه که ما با تعلق به حضرت حق، با تعلق به ولی خدا، معنی انتظار اینه از این تعلقات کوچک خودمون بگذاریم. بنابراین یکی از ارکانی که ما رو عبور میده این ابتلاءات عظیمه و جامعه رو فراهم میکنه. کلا شیطان کارش همینه، شیطان میخواد فضای جامعه رو آلوده کنه، تحمل برای ولی حق فراهم نشه. اگه فراهم نشه ظهور واقع نمیشه. مهمترین ابتلایی که جامعه بشریت رو، تاریخ بشریت رو از فتنه و ظلمات تاریخی اولیاء طاغوت عبور میده و یک معبر آرام و امن براشون به سمت عصر ظهور درست میکنه، بلاء اولیاء خدا و محورش عاشوراست. عاشورا اون بلاء عظیمی است که سید الشهدا علیه السلام، یعنی وجود مقدس رسول گرامی اسلام و اهل بیت، امیر المؤمنین فاطمه زهرا، امام مجتبی، این بزرگواران تحمل کردن ابتلاء نبی اکرمه که حضرت سید الشهدا بارشو برداشتن دیگه. مثل قصه حضرت ابراهیم خلیله که امتحان ایشون بود، ولی اسماعیل ذبیح الله ایشون قبول کردن که قربانی این ابتلاء و امتحان بشن. این امتحان و ابتلاء عظیم نبی اکرم است که عالم رو عبور میده به سمت ظهور. لذا یکی از راه‌های عبور به سمت ظهور احیای حقیقت عاشوراست. توجه به حقیقت عاشوراست. یه نکته دیگه هم اینجا اشاره بکنم، حتما یکی از راه‌های عبور ما، معبر ما که ما رو عبور میده به سمت ظهور، حتما دعاست. تردید نباید بکنیم. اون چیزی که ما گاهی ازش غفلت میکنیم و کمتر بهش میپردازیم، حتما میبایست ما دعای برای عصر ظهور بکنیم، دعای برای عبور عالم از این دوران به دوران ظهور داشته باشیم. این باید جز دعاهای ما باشه، جز خواسته های ما باشه، و اونقدر هم دعا کنیم که این تبدیل بشه به حال ما. منتها دو نکته اینجا اشاره بکنم در باب دعا. نکته اول این است که دعا باید با زبان معصوم باشه بیشتر، چون دعای معصوم هست که یک افقهای جدیدی رو پیش روی ما باز میکنه و در واقع یک دستگاه عظیم تربیتی است و در ما تحول عظیم ایجاد میکنه، هیچ چیز به اندازه دعای معصومین ما رو تربیت نمیکنه، سیر نمیده. معارف توحیدی و سیر در وادی توحید و عبور دادن انسان از گردنه های صعب العبور این وادی با دعاهای معصومین واقع میشه. حالا اینو همه اساتید میدونن دیگه، فرصت رو من زیاد نگیرم. شما دعاهای معصومین رو دیدید، ابو حمزه رو دیدید، دیدید انسان از یه نقطه پرواز میده، سیر میده توی نقطه، یه نقطه فرود میاره. همه دعاها اینجوریه، یه نقطه ورودی دارن، بعد یه تحول عظیم روحی در انسان ایجاد میکنن، انسان رو سیر میدن، عوالمی رو پیش روی انسان باز میکنن، پرده هایی رو کنار میزنن، حجاب هایی رو برمیدارن، مقاماتی از رحمت الهی و اسماء الحسنا الهی و افتقار ما به اون اسماء الحسنا رو نشون میدن که ما وقتی از این دعا فارغ میشیم، در ما یک نوع تعلق، نیاز، فقر و احساس نیاز عظیم به خدای متعال و دستگاه عظیم الهی، به رحمتش، به مغفرتش، به علمش، به حکمتش، به قدرتش، به نعمتهای او، به عنایات خاص او در ما پیدا میشه. این خاصیت دعاست. شما دعای ابو حمزه رو مقایسه کنید با بهترین دعایی که بهترین علما انشاء کردن. من گاهی این کارو کردم. علمای بزرگی ما داریم مثل سید نور طاووس، انصافاً آدم بزرگی است. همه هم براش احترام قائلن در طول تاریخ، برای مقامات معنوی و ادبش و امثال این. این انسان گاهی در کتاب اقبال الاعمالش یه دعاهایی رو انشاء میکنه، میگه خوب انسان این دعاها رو بخونه. حالا شما این دعا، اشکالی هم نداره، آدم با زبان خودش هم میتونه دعا انشاء کنه و تصریح هم میکنن که انشاء خودشونه، یعنی این اشتباه نشه که بیان معصومه، نه اینجوری نیست. ولی شما این دعا رو بذارید کنار ابو حمزه، معلوم میشه این دو تا دهانه، عوالمی که ابو حمزه پیش روی انسان باز میکنه و سیری که انسان رو میده، چجوری فراز و فرود در روح ایجاد میکنه و تو این فراز و فرودها نقطه ضعف‌های انسان رو به انسان نشون میده و معبر میزنه، این مال دعای معصومه، غیر معصوم این کار ازش نمیاد. این مطلب در دعای برای امام زمان هست، این که وادیهایی که پیشور جبهه حقه و چه وادیهایی رو باید ازش عبور بکنن و چگونه باید از این وادیها عبور بکنن و اون چه در دوران حضرت محقق میشود چیست، این که انسان به این خواسته های عظیم برسه، بشه خواست انسان، طلب انسان، اجتماع قلبی مؤمنین پیدا بکنن بر مطالبه ظهور، به اینه که این دعاها بشه دعای جمعی مؤمنین. روزی نباید بیاد بره که ما این دعاها رو نخونیم. ببینید یه دعاهایی از معصومین برای امام زمان نقش شده، مکررم است، در همین مرحوم مقدس قمی هم در مفاتیح الجنان بسیاری از اینها رو آوردن، دیدید در روز جمعه چندین دعا ذکر کردن، در غیر روز جمعه ذکر کردن، دعایی که از امام رضا علیه السلام نقل میکنن قبل از جامعه کبیره، دعای بسیار فوق العاده است، بسیار فوق العاده است این دعا. اینا باید جز دعاهای مستمر ما باشه، معنی نداره ما روزی بیاد این دعاها رو نخونیم. به هر قیمتی شده در بهترین احوالمون باید این دعاها رو بخونیم تا آرام آرام اولا اون خواسته های عظیم رو بشناسیم که طلب ظهور چیست. وقتی انسان این دعاها رو میخونه میفهمه طلب ظهور چیست. وقتی انسان با دعای ندب معنوس می شود می فهمد که طلب ظهور چیست و این ظهور چگونه واقع می شود. سیری که در دعای ندب هست، سیری که در این ادعیه هست در روح انسان اگر محقق شد، انسان به فهم عصر ظهور می رسه و الا اون درکی که ما از عصر ظهور داریم با واقعیت بسیار فاصله داره. اگر انسان اهل این ادعیه شد، یه نکته هم در باب همه ادعیه هست، اختصاص به این دعا نداره. همه ادعیه ظاهری داره و باطنی دیگه، سری. ما وقتی دعا میکنیم مثل بقیه عبادات، مثل نماز، یه ظاهری داره یه باطن و سری داره. حقیقت و باطن دعا اون تحول روحی است که در اعماق وجود انسان پیدا میشه، مطالبات جدید، انتظارات جدید، فقر جدید به آستان خدای متعال هست. این فقرهایی که در ما هست باید رفعت پیدا کنه و به همین اندازه ما مورد توجه قرار میگیم، سالک میشیم. اینه که دعا مخل عباده، به خاطر اینکه سلوک انسان به اندازه فقرشه. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. انسان به اندازه که فقیره دریافت میکنه، به اندازه که احساس اضطرار میکند، به همون اندازه اجابت میشه و بهش عطا میکنن. این حقیقت اضطراری که در دعا در انسان پیدا میشه، حقیقت طلبی که در انسان پیدا میشه، این روح دعاست و این روح دعا از عالم بالا میاد. یعنی روح دعا رو از مقامات ملکوتی و فوق ملکوت تنزل میدن به قلب انسان. به تعبیر دیگه قلب انسان وارد عالم ملکوت میشه. درهای ملکوت دعا به روی انسان باز میشه. این سر دعاست، این حقیقت دعاست. و این در وجود مقدس امامه، یعنی هر خیری که از عالم بالا میاد از عالم امام نازل میشه. لذا اون دعایی رو که امام به ما دستور میدن بخونید، ما با اذن امام، با اجازه امام، با زبان امام اگر وارد این وادی شدیم، خود امام ضامنن اون حال رو از عالم خودشون به قلب ما نازل میکنن. اگر کسی دعای امام رضا رو ارواح و نافداه توصیه میکنن به این دعا، چون دعای فوق العاده ای است، مداومت کنه برای امام زمان علیه السلام، اون چه پشتیبان انسان میشه حال روحی امام رضا است. حضرت از عالم خودشون اون حقیقت رو بر قلب انسان تنزل میدن و آفاق این دعا رو به سوی جان انسان باز میکنن، یعنی جان انسان با این دعا مانوس میشه، آفاق جدیدی بر انسان گشوده میشه. بنابراین این هم یکی از اون اموری است که حتما باید تحقق پیدا کنه. حالا خود این دعاهای برای امام زمان هم که از ائمه نقل شده، من گمانم این خیلی دعاهای عجیبی است و معارف بسیار بلندی درش هست. حالا من به عنوان نمونه اینجا یه نکته رو اشاره میکنم. ببینید، یک نکته بسیار عظیم و توحیدی که تو این دعاها هست اینه. شما میدونید ما قائل به توحید افعالی هستیم دیگه، یعنی معتقدیم هر خیری که در عالم جاری میشود این فعل الهی است، یعنی اوست که داره کار میکنه. لا حول ولا قوت الا بالله. در نهایت اون دست توانایی که همه عالم رو اداره میکنه و همه تحولات عالم در دست اوست، خدای متعال است. کسی که به مرحله توحید افعالی رسید، هر کجا حول و قوه میبیند میبیند از اوست، هر فعلی میبیند میبینه سرچشمه این فعل اوست و او داره انجام میده و در عرض خدای متعال هیچ فعلی نمیبیند. اون وقت اگر انسان به مرحله توحید افعالی رسید، گاهی اوقات فعل خدا رو که به وسیله قوای طبیعی انجام میشه با آدم نشون میدن، با آدم نشون میدن آقای رویش گل کار خدای متعال. وقتی وارد گلستان میشی مشرکانه نگاه نمیکنی، میبینی عجب خدای متعال زیبا این گل رو تربیت میکند. گاهی انسان ارتقا پیدا میکنه، وقتی نگاه میکنه میتونه ربوبیت خدای متعال، صنع خدای متعال رو در باب اشرف مخلوقاتش ببینه. اللهم لك الحمد الا ما جرى به قضاء و کفی اولیائک. چطور انسان توحید افعالی رو میتونه تو پرورش یک گل ببینه؟ اینو میتونه در پرورش نبی اکرم و دستگاه نبی اکرم ببینه. درست؟ در باب اون چه در عالم اتفاق میفتد، مهمترین فعل اون فعلی است که به دست خلیفت الله تو عالم اتفاق میفته. یعنی گاهی انسان عالم ملک رو میبینه و تو عالم ملک به توحید افعالی میرسه، گاهی عالم ملکوت رو میبینه، عالم ملائکه رو، تو عالم ملائکه به توحید افعالی میرسه. ملائکه براش حجاب نیستن، میبینه اون کسی که داره کار میکنه، تدبیر میکنه عالم ملکوت رو خدای متعاله. یه موقع انسان از این فراتر میره، صنع خدای متعال رو در فوق عالم ملکوت میبینه، توحید افعالی رو اونجا میبینه. حالا اگر خوب عنایت بکنید، ما در باب معصومین اینجوری قائلیم دیگه، به خصوص در باب معصوم تلقی ما اینه که و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. اگر یک نفر باشه که به مقام قرب الهی رسیده باشه و مقام محبوبیت پیدا کرده، حبیب شده باشه، اون چه در حدیث قرب نوافل هست، فاذا احببته کنت سمعه الذي يسمع به، اگر محبت الهی در یه جایی ظهور پیدا کرد، خدا دوست داشت کسی رو، دیگه گوش و چشم و زبان او میشه. انسان محبوب دیگه گوشش مال خودش نیست، چشمش مال خودش نیست، نه به معنای اینکه خدای متعال در او حلول میکنه. انسانی که اول به مقام محبت میرسه، بعد حبیب میشه و محبوب میشه، تو این مقام وقتی به این مقام قرب رسید، کارش به جایی میرسه که همه افعالش الهی میشه. طریق رسیدن به این مقام هم یک چیز بیشتر نیست، انسان باید به اون چه خدا دوست میدارد عمل بکنه تا کم کم خودش محبوب بشود. عنایت میکنید، ما یتقرب الی عبد من عبادی به شیء احب الی من مفترستو علی، هیچ بنده ای به من نزدیک نمیشود به چیزی که من او رو دوست دارم بیش از واجبات. یعنی طریق قرب افعال محبوبه، اون چه خدا دوست دارد ما را به خدا نزدیک میکنه. محبوب ترینش فرائزن. وقتی قرب فرائز واقع شد، انسان این افعال محبوب رو انجام داد، مقرب میشه، به دنبالش قرب نوافله. و انه لیتقرب الی بالنافله، تا جایی که حتی انقدر این اعمال محبوب من رو انجام میده خودش میشود محبوب. یه موقعی عمل انسان محبوبه، یه موقع خودش محبوبه، یه موقع انسان عملش صالحه، جزء عمل و صالحاته، یه موقعی خودش میشه صالح، میشه من از صالحین. یه موقع انسان عمل محبوب انجام میده، اگر این عمل محبوب رو ادامه داد حتی احبه، خودش میشه محبوب. وقتی انسان خودش شد محبوب، کن تو سمع الذی یسمع به، خودش میشه سمع، خودش میشه بصر، خودش میشه چشم و زبان. یعنی چی؟ یعنی علیاذ بالله خدای متعال جسم داره، این معناش نیست. یعنی قوای الهی در وجود او کار میکنه، مشیت الهی در وجود او کار میکنه. این بالا مقام محبته، معصومین تو این مقام هستن. لذا همه افعالی که انجام میدن فعل خدای متعاله. اونگاه دعاهای امام زمان علیه السلام رو ببینید، هم در جمع کردن بساط باطل، هم در بست بساط حق، هر دو به دست امام زمانه و هر دو هم فعل خداست. وقسم، خدایا تو این کار رو بکن. وقسم، تو سرکوب کن بهی جوابرت الکفر، تو جوابره رو با او سرکوب کن، فعل خداست. اما این سن از مصدر امام زمان علیه السلام ظاهر می شود. وقسم بهی جوابرت الکفر، وقتل به الکفار و المنافقین و جمیع الملحدین. تعبیر یدم نداره، بهی خود او، خود او وسیله فعل خداست. وقتل بهی جوابرت الکفر و اومده و دعائمه، وقسم بهی رؤوس الضلاله و شارعت البدع و ممیتت السنه و مقویت الباطل. خدای تو این کار رو بکن. پس هم در جمع کردن بساط باطل صنع خداست که به دست خلیفه انجام می شود، هم از اون طرف گسترانیدن حق. وملع به الارض عدلا، خدایا تو زمین رو پر از عدل می کنی. عدل فعل توست، صنع توست، ظهور عدل ظهور فعل خداست. انسان اگر به نقطه عدالت میرسه، فعل الهی در قلبش و در وجودش قدر قواش ظهور پیدا میکنه. جامعه اگر جامعه عادل میشه، ظهور فعل الهی است. اما این فعل الهی به وسیله خلیفه خدا واقع میشود. وملع به الارض عدلا و اظهر بهی دین نبیک، این دینی که خدای متعال به پیغمبر دادن که حالا بحثش مفصل شده، این دین ظاهر میشود. اصلا اصل ظهور یعنی ظهور دین دیگه، لیظهره علی الدین کله، که این دینم حقیقت ولایت دیگه. هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق، دین الحق یعنی امره بالولایت الوصیه و الولایت هی دین الحق. این دین حق که حقیقت ولایت حق است، این خدای متعال رو اظهار میکند. اظهر، اما بهی، امام واسطه است. این فعل الهی از مصدر جلال امام و جمال امام واقع میشود. حالا قرازم این بود، ببینید این زبان معصوم هست. بنابراین یکی از کارهایی هم که حتما ما باید بکنیم و نیاز جامعه شیعه است، نیاز جامعه شیعه است، باید اجتماع قلب پیدا بکنیم بر این حقایق، بخواهیم این حقایق رو. اینم با دعای مستمر، با التجاء مستمر، با استمرار این کار واقع میشه. اینا همه به حقایقی هستن که ما رو کمک میکنن و نزدیک میکنن به عصر ظهور. اما فقط اینها نیستن، اینها کفایت نمیکنن. این یک نکته که مفصل دیگه اشاره کردیم، تکرار نمی کنم. و نکته دوم اینه که حالا شما میخواید این جامعه رو عبور بدید از دوران غیبت تا عصر ظهور. این جامعه میخواد عبور کنه. چجوری این جامعه عبور میکنه؟ چجوری میشود این جامعه رو عبور داد؟ حتما محور عبور دادن جامعه شیعه به سمت ظهور خود امامن. یعنی امام علیه السلام است که در دوران غیبت با تدبیر خودش جامعه رو عبور میده. اینجور نیست که علیاذ بالله امام در دوران غیبت مستعفی از امامت هستند. این همون است که در روایات مکرر فرمودن امام در دوران غیبت مثل خورشید پشت ابر، یه حجابی آمده، حجاب خورشید شده. این حجاب غیبت امام که در قرآن هم بحث شده دیگه، این همون حجاب ظلمات دیگه، همونی که در آیه ظلمات آمده. این حجاب ظلمانی مانع کار کردن امام نیست. امام در ورای این حجاب داره کار میکنه، هم جهان رو هم جامعه شیعه رو با دست تدبیر خودش جلو میبره. این یک نکته. محور هدایت تاریخی جامعه مؤمنین
در دوره غیبت خود حضرت بقیت الله هستند. ایشون هستند که جهان رو و جامعه مؤمنین رو آرام آرام به سمت ظهور هدایت میکنن. و این ابتلاء امام عصر علیه السلام است. غیبت اصلش ابتلاء امام زمان علیه السلامه. این که در روایات دیدید این حدیث معروف که صدیر نقل میکند میگه وارد شدیم بر امام صادق علیه السلام دیدیم لباس مخصوص خشنی به بر دارند و گریه میکنند، کاسه چشمشون پر از اشک است، حال حضرت متحوله به طوری که نگران شدیم. و این تعابیر بلند رو میفرمایند سیدی سیدی غیبت که منعت رقادی و پزت منی راحت فعادی، غیبت تو راحتی منو سلب کرده، خواب من رو از من گرفته. و یه جملات لطیف و سنگین عرض کردیم آقا چیه؟ فهمودن من کتاب جفر و جامعه رو میخوندم، بعضی از وقایع عصر غیبت امام علیه السلام رو دیدم منو متحول کرد. وقت حضرت یک بعضی از اون ابتلاعات امام زمان علیه السلام تو دوره غیبت رو توضیح میدن تو اون حدیث طولانی که پیداست اصل ابتلا مال وجود مقدس حضرته و حضرت با بلاء خودشون جامعه رو میرسونن به ظهور. معبر ما به سمت ظهور بلاء ولی خداست. خود حضرت عالم رو آماده میکنن و ماها رو آماده میکنن برای عصر ظهور. این تردیدی نیست. اینم که در همه دورانها حضرت یه رجال الغیبی داشتند و دارند و با اون رجال الغیب کار میکنن، اینم محل بحث نیست. اینم حرف جدیدی نیست، جز معارف ماست. حضرت رجال الغیب دارن، در ادعیه ما آمده، در روایات آمده. دعای ام داوود رو دیدیم در اعمال ام داوود، اون دعا ملاحظه فرمودید از اون رجال الغیب مفصل بحث شده که حضرت رجال الغیبی دارن، کار میکنن، عالمو اداره میکنن. اینطور نیست که حضرت کار نکنن و یه دستگاه نداشته باشن. یک دستگاهی دارن، دستگاه پنهانی هم هست، در دسترس و دید ما نیست. حضرت با رجال الغیب هم کار میکنن. اما اونچه که حضرت در متن جامعه شیعه قرار دادن برای عبور شیعه این است که یه معارفی به ما رسیده، ما بعد از دل همین معارف به حسب ظاهر تکلیف خودمون رو، اما از تکالیف خرد و تکالیف بزرگ، تکالیف فردی و اجتماعی و حتی برنامه ریزی تاریخی خودمون رو از دل این معارف به دست بیاریم. در ورای این عرض کردم تصرف خود حضرته، یعنی شما اصلا دست تصرف حضرت رو همه جا اگر دنبال کنید به خوبی میتونید مشاهده کنید. ولی اون چه بستر تصرف حضرت و مجرای تصرف حضرت تو عالم ما شیعیان هست، عالم ظاهری، معارفشون و دستگاه تفقه در این معارفه. گرچه این نکته رو اینجا اشاره بکنم، ببینید بیت الحکمه ها رو ائمه نیوردن، بیت الحکمه ها رو مأمون و هارون ها آوردن. نهضت ترجمه کار ائمه نبود و ما شیعیان نباید تن میدادیم. وقتی امام صادق در بین ما هست، امام باقر ارواح نافدا هست که می فرمد لو وجدت لعلمی الذی آتانی الله عز و جل حملتن لنشرت له الایمان و الاسلام و التوحید و الشرایع عن الصمد. اگر یه نفر پیدا می کردم که بار علم من رو بکشه، من همه حقایق ایمان و توحید و معارف و شرایع رو از کلمه صمد برای او استخراج میکردم، همین یک کلمه رو باز میکردم. خب ما چه احتیاجی به دیگران داشتیم؟ چه نیازی بود؟ در همه حوزه ها عرض میکنم غرضم به هیچ وجه نقد نیست، چون در محضر اساتید هستم عرض میکنم، هم در حوزه تفقه در اخلاق و عرفان. ما اینجوری روی کردمون نبوده، ما خودمونو مستقنی از غیر نمیدیدیم با وجود معصوم، که اندهو میخواستیم از دیگران هم استضاحه کنیم، چه ضرورتی؟ هم در حوزه اخلاق و عرفان، هم در حوزه حکمت و کلام و فلسفه، هم در حوزه فقه. در حوزه فقه که قوی ترین حوزه استنادی ماست واقعا، به بهترین وجه حجیت وجود داره، اونجا هم واقعا با حجاب امضا ما گاهی کیلوی امضا کرد. الان هم با این اندیشه که آقا امضا کرده اسلام رو به شای و غلایی رو، به سرعت تمدن مادی رو داریم امضا میکنیم. این آفات ماست، اینا آفات نخبگان ماست. ما با وجود معصومین احتیاج به این حرفا نداشتیم. چه باید کرد سخن بعدها، واقعا ما احتیاج نداشتیم، الان هم نداریم. اگر روی کرده ما صحیح بشه به اهل بیت علیهم السلام، اگر شما امام رو حاضر و زنده و ناظر و مشرف میدونید، واقعا ما نیاز نداریم. حالا من این وادی ازش عبور میکنم چون یه وادی سنگین و پیچیده است، نیاز به بحثای فنی تری داره، این محفل برای او مساعد نیست. در هر صورت این قصه ای که اتفاق افتاده، این امر باید مرتفع بشه که از مهمترین حجاب هایی که از همین معبر افتاد، یعنی با حذف امیرالمومنین علیه السلام اسلام تبدیل شد به امپراتوری بنی امیه، امپراتوری بنی امیه در اروپا در دور بعد رنسانس بازسازی شد. من رنسانس رو تکامل یافته امپراتوری بنی امیه میدونم، ذهنم اینجوری، حالا شاید هم اشتباه میکنم، اینجوری میفهمم که تکامل یافته امپراتوری بنی امیه است و این امپراتوری بزرگترین حجاب ظهور هست. این حجاب باید برداشته بشه، یعنی این جریان تبدیل شد، جریان مقابل اهل بیت به جریان امپراتوری بنی امیه و بنی عباس. این امپراتوری بازسازی شد و باز تولید شد، بعد تبدیل شد به یه جریان جهانی. این جریان جهانی که شما این همون امپراتوری است، با همون قرائت، با یه قرائت از حد اقلی از دین، و حالا میبینم این تفصیل میخواد. این حجاب باید برداشته بشه و تلقی عقیر اینه، اون تعبیری که شده بعد ما ملعت ظلمن و جورا، این امتلاع ظلم و جور که این امتلاع حتی وارد حوزه اندیشه و تفکر و گاهی حالات ما موحدین هم شده، حالات ما رو هم درگیر کرده، این امتلاع جریان همون ولایت باطل از طریق این امپراتوری بزرگ در همه زوایای زندگی ما. و اتفاقا یکی از مهمترین درگیری های آخر از زمانی درگیری با همینه. ما باید یه معبری از این حجاب بزنیم، به قول بعضی ها این حجاب مدرنیته رو باید برداریم، این حجاب شده، ما نمیتونیم اصلا دوران ظهور و امامت و خلافت رو با این حجاب فهم کنیم. این حجاب فهم عصر ظهور، حجاب فهم امامته.